درصد از نوزادان متولد شده به نوعی دچار معلولیت هستند. معلولیت ها هم درجاتی داره. اون دسته از معلولیت هایی که با زندگی و یک زندگی سالم منافات داره، شما تصور کنید که فرزندی که دچار سیستیک فیبروزیس هست یا دچار بیماری دوشن هست یا دچار انواع هموفیلی هایی که واقعا به شدت اذیت میکنه فرد رو، و یا اینکه تالاسمی ماژور داره، آیا وقتی که راهکار قانونی برای تولد فرزندان سالم وجود داره و برای پیشگیری از این معلولیت ها در جامعه که هم خود نوزاد و هم خانواده به شدت دچار زحمت میشن، بنابراین سخت قانونی اینجا نه تنها که به اصطلاح مخالفتی نیست، بلکه یک راهکار قانونی و مناسبه و برای اینکه جامعه رو از معلولیت‌های شدید و خانواده‌ها رو نجات بدیم امروزه پیش‌بینی شده در قانون و اتفاق می‌افته. غربالگری‌هایی که در مادران حامل الان صورت می‌گیره در همین راستا هست که ما بتونیم میزان معلولیت ها رو کاهش بدیم. استدلال دارید که هر یک نفر معلول تو جامعه به اندازه 4 تا 6 برابر یه نفر سالم هزینه داره زندگیش. به لحاظ روحی روانی برای خانواده هم، برای پدر و هم مادر هم مشکلات فراوانی داره. داشتن یک فرزند معلول توی زندگی امروزه علاوه بر هزینه های مالی فراوان، به لحاظ روحی روانی هم اثرات بسیار به هر حال مضری رو روی روح روان افراد داره. بنابراین ما در رابطه با سخت‌های قانونی که به نوعی میشه گفت که در راستای سالمسازی جامعه انسانی و همچنین پیشگیری از معلولیت‌ها اتفاق میفته، البته این معلولیت‌ها هم خودش قانونی داره، هر معلولیتی هم نیاز نداره که سخت قانونی اتفاق بیفته. یک موقع کسی هست که تو اندام، تو انگشتان مثلا کلاب فوت داره، فرض کنیم که کلک پالیت داره و هم شکاف کام، هم شکاف بینی و لب، شکاف لب. بنابراین خیلی از امراض و معلولیت هایی که به هر حال جزئه که با زندگی منافاتی نداره و خیلی قابل تحمله، اینها جزء موارد بیماری هایی که نیست که سخت قانونی اتفاق بیفته. اما خب بیماری هایی داریم که واقعا بعدش مثل سندروم ادوارد، مثل سندروم پاتو، مثل اصلا سندروم دام، مواردی است که به تشخیص و قطعیت برسه دیگه باید سخت انجام بشه. اما موارد غیرقانونی که خب از اسمش مشخصه غیرقانونیه، ختم یک حاملگی و یا بارداری، خب استزاده بدون به حال دلیل موجه راجع به نوعی از معلولیت ها، حالا حاملگی ناخواسته بوده، به یه سری باورها میان نسبت به سخت اقدام میکنن. به هر حال همونطور که از نامش پیداست، نه مجوز قانونی اخذش قانونی اخذ، نه متخصصین مربوطه روی بحث سخت نظری دادن. ابزارهای تشخیصی هم دلیلی بر ناهنجاری کروموزومی و معلولیتی هم در حقیقت برای اون وجود نداره و مسائلی مختلفی که وجود داره و اینها نسبت به سخت اقدام میکنن و متاسفانه این رو سخت ها توجیه هم نداره، مورد حمایت هم نیست، مورد نکوهشه و دین مبین اسلام هم با این نوع سخت ها و این نوع برخوردات شدیداً مخالفه.
خب شنوندگان محترم، ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. خانم دکتر سرخیز، اگر نکته‌ای در خصوص بحث عوارض جسمانی دارید بفرمایید.
علاوه بر مسائل روحی که گفتم، یکی از شایع‌ترین مسائل و اون افسردگی که اثبات شده در کتب علمی هم اومده، یه سری مسائل زودرس، یعنی کسی که دستکاری میکنه رحمش رو یا دارو استفاده میکنه، یکی خونریزی هایی که در دستگاه تناسلی اتفاق میفته و کمخونی های خیلی شدید. ما تقریبا تو ماه گذشته شاید 2 مورد داشتیم که تو بیمارستان اومدن با کمخونی با هموگلوبین 3 و 5 حتی.
بله.
یعنی هموگلوبینی که باید بالای 12 باشه، اینقدر این خانم دارو مصرف کرده بود توی خونه خودش و اینقدر خونریزی کرده بود و مراجعه نکرده بود که هموگلوبین در حال شوک مریض رو به بیمارستان آوردن. پس خونریزی های دستگاه تناسلی که میتونه باعث کمخونی های شدید در فرد بشه، عفونت های دستگاه تناسلی و لگن، گاهی اوقات اگر دستکاری هایی در رحم ایجاد بشه، باعث ما مواردی داشتیم با سوراخ شدن روده، عفونت های لگنی، عفونت شکم، فارگی روده و منجر به این شده که عمل های متعددی انجام شده و حتی مرگ میتونه از عوارض سخت های غیر قانونی باشه.
عوارض فرار کردن از پذیرفتن یک مسئولیت یک فرد جدید میتونه تا حتی مرگ یک فرد رو بره.
مرگ جز عوارض از جز مورتالیتی و موربیدیتی گفته میشه که مرگ و میر جز از عوارض هم داروهایی که استفاده میشه برای سخت، همون دارویی که برای داروی خوراکی که استفاده میشه، هم حتی سوراخ شدن معده گزارش شده در اینها، نکروز معده، مری گزارش شده و خونریزی های دستگاه گوارش. یعنی بعضی از این داروها خوراکی هستن، خوراکی استفاده میکنن با دوزهایی که نمیدونن، یعنی با دوزهای بالا استفاده میکنن، باعث میشه که عوارضی در دستگاه گوارش ایجاد بشه و همینطور در دستگاه تناسلی میتونه این عفونت ها نازایی در آینده برای اینها ایجاد بکنه. ما موارد زیادی داریم، چون کار اصلی من نازایی و IVF هست، خیلی مریضایی داریم که اینها سابقا چندین بار رفتن بچه رو نخواستن، اوایل ازدواجشون سخت کردن و الان دچار چسبندگی رحم شدن، عفونت های لوله‌ای پیدا کردن و الان مجبورن که اینقدر IVF بکنن تا صاحب یه
فرزند بشن. خانم دکتر رضایی، یکی از نقش های مهمی که حالا جامعه و گروه های مرجع مثل خانواده، مثل دانشگاه، مثل مدرسه، اینها دارن مهارت های قبل از ازدواج و حین ازدواج به زوجینه. چند درصد سهم این مسئله رو در مسئله سخت جنین جدی میدونید شما؟
به نظر من درصد مهمی میتونه این مسئله دخیل باشه توی بحث سخت جنین، اینکه قبل از ازدواج و حین ازدواج زوجین بتونن مهارت هاشون رو بالاتر ببرن. مهارت های مثل مهارت گفتگو، مهارت همدلی. اصلا یه خانومی که با این مسئله روبرو میشه، اگر نگاه همدلانه باشه، اگر همسرش کنارش باشه و اگر که امیدوارش کنه به این آینده، احتمالاً میتونه غیر از بحث سخت جنین به راه‌های دیگه‌ای فکر کنه و این مسئله رو حل کنه. ولی وقتی ما نمیتونیم با هم درست حرف بزنیم، نمیتونیم با هم درست حل مسئله کنیم، متاسفانه اولین گزینه همون حذف مسئله است که خب این میتونه خیلی آسیب زننده و پرخطر باشه. بنابراین آموزش هایی که قبل از ازدواج و حین ازدواج انجام میشه میتونه به زوجین بسیار کمک کنه که بتونن با این مشکلات و مشکلات مشابه کنار بیان و به بهترین وجه حلش بکنن.
خانم دکتر سرخیز، بالاخره حالا ما الان تا الان بحث سخت در واقع انتخابی رو داشتیم صحبت میکنیم. بعضی از سخت ها هم هست که به هر حال ناچار و به لحاظ علمی بعد اتفاق بیفته، یعنی خود پزشک اصلا توصیه میکنه و این قانونی بعد انجام بشه. با توجه به اینکه به هر حال شما هم در این زمینه تخصص دارید، فکر میکنید چند درصد بسترهای علمی این درصد که میگم دنبال عدد و رقم نیستم، بیشتر حالا تقریبی مد نظرم هست، اینکه چه مقدار این حالا سختهایی که به صورت قانونی حتی انجام میشه به شیوه علمی داره صورت میگیره و برای فرد ممکنه که مشکلاتی حتی به وجود هم نیاره؟
قطعا اونهایی که مجوز سخت میگیرن، یعنی مسائل قانونی دارن، مسائل طبی دارن، بیماری دارن، اونها میرن از طریق پزشکی قانونی یه مجوز میگیرن.
بله.
این مجوز وقتی صادر میشه، خب بر اساس تمام جوانبش سنجیده شده. حالا ما کاری به علتش نداریم که آیا علت درست بوده، انتخاب شده، اونا دیگه مواردی که از نظر قانونی مشخص شده که حالا بحثش جداست اون مسئله. وقتی که مجوز قانونی گرفته میشه، اینها باید در یک مراکز علمی و ترجیحاً دانشگاهی معرفی میشن و در اون مراکز ختم حاملگی براشون انجام میشه. این ختم حاملگی کاملا بر اساس موانی علمی هست. همونجور که گفتم درصد خیلی کمی، شاید 10% سخت هایی که انتخابی هست، سخت هایی که به صورت در انجام میشه انتخابیه و بچه زنده است، اینها مجوز قانونی دارن.
یعنی درصد خیلی کمه.
بله، درصدش کمه و معمولا همونجور که گفتم اگر که زود شناخته بشه بیماری، زود تصمیم گیری بشه و زیر در 2 ماه اول باشه، مرگ و میرش رو 1 در 100,000 گفتن. یعنی با مبانی علمی وقتی که ختم حاملگی انجام بشه و در یک مرکز علمی قرار داره، توی بیمارستان هست مریض و هر عارضه‌ای پیدا بکنه، پزشکان اون عوارض رو حل
این هم درصد کمی داره و این لازمه که در واقع مخاطبین ما و شنوندگان محترم ما در جریان باشن که درصد کمی از مواردی که در واقع پزشکان مراجعه میکنن این اتفاق براشون میفته و الان با پیشرفت‌های پزشکی که شده خانم دکتر احساس میکنم که درمان‌ها خیلی به موقع و به وقت انجام میشه. خانم دکتر رضایی، در چون با توجه به اینکه داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، از نگاه یک روانشناس و مشاوری که به هر حال مراجعات متعددی داشتید، ما تو بحث جمعیت چون سخت جنین یکی از دلایل کاهش جمعیت میدونیم، حالا سهمش چقدر هست بماند، اما میتونیم به عنوان یکی از دلایل بهش اشاره بکنیم، فکر میکنید که باید چه کرد تا این نگرش های غلط به فرزندآوری رو به صورت کلی بخوایم اصلاحش بکنیم؟
به نظر من اگر ما بخوایم این نگرش ها اصلاح بشه، اول از همه باید روی نگرش افراد به ارزشمندی خانواده، به تقدس داشتن خانواده، به تقدس داشتن فرزند، به تقدس نقش پدری و مادری ما بپردازیم. اینکه حالا طبق بحث‌های گذشته‌ای که کردیم، اینکه الان خیلی از جوانان ما دوست ندارن زیر بار مسئولیت برن، مسئولیت رو نمیپذیرن. چرا؟ چون داشتن مسئولیت رو ارزشمند نمیدونن، یه فضیلت نمیدونن توی زندگیشون که من یه نقش برای خودم داشته باشم. فکر میکنن هر چقدر آزادتر، رهاتر، یله تر باشن بهتر میتونن گذران زندگی کنن و خیلی اوقات توی جامعه ناخواسته این تصور به افراد القا میشه، در حالی که ما گذشتمون همچین چیزی نبوده. افراد تو سن پایین مسئولیت‌های بزرگتر قبول میکردن و حس خوبی داشتن که من میتونم اینقدر آدم مثمر ثمری باشم. بنابراین این نگاه میتونه خیلی به ما حس مسئولیت پذیری بده و اینکه ما احساس کنیم هر چقدر مسئولیت بیشتری داشته باشیم فرد مفیدتری هستیم، زندگی مفیدتری داریم. یکی این مسئله. دومین بحث، باز تأکیدی که من دارم رو بحث مهارت‌های زناشویی، مهارت‌هایی که قبل از ازدواج باید افراد یاد بگیرن و این باعث میشه که چون خودشون رو مسلح میدونن به یه سری مهارت ها که توی سختی ها میتونن ازش استفاده کنن، خودشون رو توانمند میبینن، خیلی سریع از زیر بار سختی شونه خالی نمی کنن و در نهایت این میتونه براشون بسیار مفید و پربار باشه.
یه سوالی که همیشه خانم دکتر سرخیز برای خود من مطرح هست اینه که خب به هر حال تو بحث مسئله فرزندآوری کشورها سیاست‌های تشویقی زیادی هم داشتن و دارن همچنان. همیشه برای خود من این سوال مطرحه، خب حالا ما اگر اومدیم و همه این بسته سیاست‌های تشویقی رو به مردم جامعهمون عرضه کردیم، یعنی یک خانم و یک آقا دیگه اصلا هیچ دغدغه‌ای از اقتصادی، از اشتغال، از مرخصی زایمان، از پزشکی، از هیچ دغدغه‌ای نداشت، سوال اینجاست، همین خانم دکتر رضایی هم اشاره فرمودن، آیا باز جامعه ما مسئولیت آوردن فرزند رو قبول میکنه یا خیر؟ آیا شما جامعه رو با توجه به مراجعاتی که داشتید و با توجه به که انتهای برنامه هم از خیلی خلاصه، جامعه رو مسئولیت پذیر میدونید با فرض همه اون مسائلی که عرض کردم؟
فکر میکنم بله، پاسخ شما بله است. اگر که خیلی، چون همونجور که گفتم طبق آماری که گرفته شده خیلی از مردم مشکلات اقتصادی زندگی خودشون رو بیان میکنن، خب درصد خیلی بالا، حدود 70% اینها حل میشه اگه مسئله اقتصادی باشه.
یه نکته ای هم که حالا در پایان برنامه من بهش میخوام اشاره بکنم، گزاره ای هست که میگن اساسا پدر و مادر رو به فرزند آوری تربیت میکنه، یعنی خود این بچه آوردن خودش موجب ارتقا و رشد این پدر و مادر میشه. و شنوندگان محترم، مسئله سخت یکی از مسائلی هست که همونطور که دو مهمان بزرگوار داخل استودیو به آن اشاره کردن، یکی ابعاد روحی و روانی داره و شخصیتی داره و یکی ابعاد جسمانی، بنابراین نباید خیلی خودمون رو در معرض اینجور آسیب ها قرار بدیم و در اینجور مواقع علاوه بر این که باید باورهای اعتقادیمون نسبت به قبل بیشتر خودشون نشون بده، کمک گرفتن از پزشکان و مشاوران هم اثر خودش رو داره. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما یار و همراه بودی. تا صدای دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
برنامه چشمانداز رو به مدت 45 دقیقه شنیدید با موضوع بررسی سقط جنین در ایران. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه‌ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه‌هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه‌هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه‌های رنگی و بچه‌های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
نگار میرسد مژده دهید باغ را مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد در جهان عنبر و مشک می دمد عنبر و مشک می دمد رایت یار می رسد Oh, رونق با چشم و چراغ میرسد غم به کنار میرود مه به کنار میرسد مه به کنار میرسد خلوتیان آسمان خلوتیان آسمان تا چه شراب خوردند روح خراب و مز شد از خمار میرزد چشم و چراغ میرسد غم به کنار میرود غم به کنار میرود مه به کنار میرسد مه به کنار میرسه.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک اذوق حلاوت الایمان، لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان 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 ليتك دوما قريب.
شب بیداران و سحرخیزان عزیز، حضورتون عرض کنم که زمان اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:56 است. ویژه برنامه سحرگاهی ما